ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه سوم مرداد سال 1400 برابر با 25 ژوئیه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از آخرین موضوعات و تحولات در ایران و جهان. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
با درود، جمعی از مردم تبریز عصر شنبه برای اعلام همبستگی با اعتراضات خوزستان که وارد دهمین روز خود شد اقدام به تظاهرات کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حمله موتورسواران نیروی انتظامی به میان معترضان خبر می‌دهد. برخی از معترضان در واکنش به حمله نیروهای یگان ویژه شعار بیشرف بیشرف سر دادند. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران هرانا از بازداشت 7 نفر از فعالین سیاسی و مدنی تبریز در آستانه اعتراضات روز شنبه خبر داد. پیشتر اعتراضات مشابهی برای همبستگی با معترضان خوزستانی در استانهای بوشهر، تهران، اصفهان، لرستان و کرمانشاه آغاز شده بود و برخی از معترضان یا کسانی که برای اعتراضات فراخوان داده بودند بازداشت شدند. کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی که زیر پرچم سفید تیم پناهجویان در رقابت‌های المپیک توکیو شرکت کرده، با شکست از نماینده روسیه به مرحله رده‌بندی و مبارزه برای کسب مدال برنز المپیک رفت. این ورزشکار 23 ساله پناهجوی ایرانی در نخستین رقابت خود ناهید کیانی عضو تیم ملی تکواندوی زنان ایران را با نتیجه 18-9 شکست داده بود. خانم علیزاده با کسب مدال برنز در المپیک ریو دو ژانیرو و در سال 2016 نخستین زن ایرانی محسوب می شود که موفق به کسب مدال در این رقابت ها شد. او بعدها با انتقاد از حجاب اجباری و در اعتراض به نگاه جنسیتی در ورزش جمهوری اسلامی ایران را ترک و به آلمان پناهنده شد. بر اساس اعلام رسمی کمیته بین‌المللی المپیک، علاوه بر کیمیا علیزاده، نام 4 ورزشکار ایرانی دیگر در فهرست 29 نفره ورزشکاران پناهنده به چشم می‌خورد. لبنان توافقنامه‌ای را با عراق برای خرید سالانه بیش از 1,000,000 تن سوخت در ازای صادرات کالا و خدمات به این کشور امضا کرد. سرپرست وزارت انرژی و آب لبنان روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که سوخت خریداری شده از عراق برای نیروگاه‌های تولید برق استفاده خواهد شد. لبنان با شدیدترین بحران اقتصادی طی دهه‌های اخیر روبروست که ثبات این کشور را به مخاطره انداخته است. بانک جهانی میگوید این بحران یکی از بدترین بحران‌ها در تاریخ مدرن است. واحد پول لبنان ظرف 2 سال اخیر بیش از 90% از ارزش خود را از دست داده و باعث تشدید فقر و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در این کشور شده است. رسانه ها در ایران میگویند احمد قریشی از فرماندهان لشکر فاطمیون و عماد الامین، یک فرمانده حزب الله لبنان، اخیراً در سوریه کشته شدند. رسانه‌های وابسته به حزب الله لبنان روز شنبه گزارش دادند که عماد الامین از منطقه دیر کیفا در جنوب لبنان در حال انجام عملیات جهادی در سوریه کشته شده است. این رسانه‌ها توضیح بیشتری در خصوص چگونگی کشته شدن این فرمانده حزب الله ارائه ندادند. خبرگزاری فارس هم می‌گوید که احمد قریشی به دلیل جراحات ناشی از جنگ در سوریه کشته شده است. طبق این گزارش احمد قریشی اهل روسای برقان از توابع شهرستان کرج بود. پدر او یعنی کمال قریشی نیز در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد. رسانه‌های ایران و نزدیک به حزب الله لبنان در خصوص محل و زمان کشته شدن این دو فرمانده توضیح مشخصی ارائه نکردند. این در حالی است که چهارشنبه و دوشنبه گذشته گزارش شد که اسرائیل مواضعی را در سوریه مورد حمله قرار داده است. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. فرمانده ستاد عملیات مدیریت کرونا در تهران می‌گوید که این شهر یکی از بحرانی‌ترین شرایط کرونایی خود را در ماه‌های اخیر طی می‌کند. به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، بر اساس آخرین آمار اکنون 808,797 بیمار در تهران بستری هستند. این در حالی است که در اوج پیک چهارم رکورد 7300 بیمار بستری بودند. علیرضا زالی همچنین پیشبینی کرده است که شرایط بحرانی در تهران تا 15 روز دیگر ادامه خواهد داشت. و اینکه گیتی پورفاضل، وکیل بازنشسته دادگستری، کنشگر مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره زنان برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی که دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می کند، به ویروس کرونا مبتلا شده است. با مثبت شدن تست کرونا گیتی پورفاضل، او به همراه ناهید تقوی، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی که او نیز به ویروس کرونا مبتلا شده بود، در قرنطینه بند زنان زندان اوین به سر می‌برند. نوشین؟
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیشرو در این مجله نیمروزی. تجمع همبستگی با معترضان خوزستان در تبریز مورد هجوم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت. کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی در تیم پناهندگان، پس از 3 پیروزی پیاپی در المپیک ژاپن در مسابقه نیمه نهایی حذف شد. عملکردش چگونه بود؟
عملکردی خارق العاده، هم برای خودش هم برای تیم پناهندگان المپیک.
و از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به تحولات روز هم آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه باشید. اعتراضات مردم به بحران بی‌آبی در خوزستان شنبه شب هم برای دهمین شب متوالی در شهرهای مختلف این استان ادامه پیدا کرد. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و نظامی حضوری گسترده در شهرهای کانون اعتراضات داشتند. همزمان مردم در برخی شهرهای دیگر با وجود برقراری جو امنیتی به خیابان‌ها آمدند و از معترضان خوزستانی حمایت کردند. سپیده بهگام از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده، الان روی خط تلفن همراه با ماست. سپیده، از تحولات دهمین شب گذشته برای ما بگو.
درود به سنوشین و همراهان رادیو فردا. همونطور که گفتی، شب گذشته دهمین شب از اعتراضات مردم به بحران بی‌آبی در خوزستان بود، ولی در شب گذشته گزارش‌ها نشون می‌داد که اعتراضات به شهرهای از جمله تبریز، سقز، بجنورد و استان البرز هم کشیده شده. در ویدیوهای منتشر شده حضور گسترده نیروهای امنیتی و نظامی به چشم می‌خوره. با این وجود جمعی از مردم ماهشهر در خوزستان با وجود استقرار و گشتنی نیروهای یگانه ویژه و سپاه پاسداران به خیابان‌ها آمدند، به اعتراضات خودشون ادامه دادن. نیروهای امنیتی از آغاز اعتراضات شنبه شب شلیک گاز اشکاور و حمله به مردم معترض رو آغاز کردن. اما همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم در گزارشی نوشته که در شادگان خوزستان به 4 نفر از ماموران نیروی انتظامی شلیک شده و توضیح داده که این ماموران در جایگاه سوخت مشغول سوختگیری بودند و 2 موتور سوار مسلح اونا رو به رگبار بست، البته مجروح شدند. و ما هم این خبر رو فعلا تا این لحظه به شکل مستقل نمیتونیم تایید بکنیم. همزمان با دهمین شب اعتراضات خوزستان، در سقز در استان کردستان مردم تجمع برگزار کردند، ولی نیروهای یگانه ویژه در میادین و خیابان‌های شهر حضور داشتند. در ویدیوها دیده می‌شد که همونطور که قبلا اشاره کردم، در بجنورد در خراسان شمالی مردم به خیابان‌ها آمدند. در البرز معترضان جاده محمدشهر به کیانشهر رو در کرج بستند برای ساعتی در حمایت از اعتراضات خوزستان. همینطور ویدیوهای منتشر شد نوشین از قبل از در واقع شامگاه دیروز که حاکی از برگزاری تجمع اعتراضی در تبریز بود. مردم تبریز از جمله شعار آذربایجان بیدار است حامی خوزستان است و آذربایجان اهواز اتحاد اتحاد سر دادن. صدای مردم رو بشنویم. نوشین،
آماده
اگر نیست
اجازه بده من چرا مثل که یه اختلال فنی ایجاد شدش، صدای مردم رو اگر ممکنه بله سپیده.
در تبریز هم عرض کردم که این تجمع ها با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه بود. در اردبیل فراخوانی داده بودن مردم برای تجمع و در پی اون هم مردم به خیابون ها اومدن و باز هم حضور گسترده مردم همراه شد با نیروهای انتظامی که در خیابان ها مستقر بودن. نوشید
سبیده، در گزارش های چند شب گذشته بارها آمده بود که اینترنت یا قطع شده در برخی شهرهای استان خوزستان یا اینکه با اختلال جدی مواجه شده. وضعیت دیشب چطور بوده و آیا ما خبرهایی در مورد تعداد بازداشتی ها و کشته ها و مجروحان داریم؟
ببین، از همون ابتدای برگزاری این اعتراضات مشکل اختلال اینترنت و شبکه تلفن همراه وجود داشت. اگر که خاطرت باشه پریشب حتی در گزارش آمده بود که برق هم قطع شده. این اتفاق باز هم دیشب افتاده. اینترنت موبایل البته برای ساعاتی در روز شنبه از سوی برخی از اپراتورها در خوزستان برقرار شده بوده، اما باز اعلام شد که این اینترنت قطع شده. تا حتی صبح یک شنبه هم قطعی اینترنت ادامه داشته. در تبریز هم اختلال شدید اینترنت تلفن همراه گزارش شده. همطور گزارش هایی در مورد بازداشت ها داریم. گفته شده که بسیار از فعالان مدنی و جوانان در شهرهای مختلف اهواز، شادگان، ماهشهر، خرمشهر، سوسنگر، شوش و شهرهای مختلف استان خوزستان بازداشت شدند. این بازداشت‌ها گفته شده که از سوی نیروهای سپاه پاسداران انجام شده و این افراد به جای نامعلومی منتقل شدن. در همین حال هرانا خبرگزاری حقوق بشری در روزهای گذشته اعلام کرده بود که صدها نفر بازداشت شدن، اما هویت 102 نفر اونها رو نوشته بود و الان هم اعلام کرده که در روزهای گذشته دو شهروند به نامهای وحید ابهری و مشتبه عبدالی هم در تبریز و بستان آباد بازداشت شدن. نوشی
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار مربوط به اعتراضات در ایران که از استان خوزستان به بحران بی‌آبی در این استان شروع شد و الان هم به شهرهای دیگر و استانهای دیگر کشور کشیده شده. برای تحلیل بیشتر این خبرها رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن فرانسه روی خط تلفن همراه با ماست. آقای علیجانی سلام می‌کنم به شما، سپاسگزارم از اینکه به ما ملحق شدید. اولین سوال من اینه هستش که همونطور که در خبرها هم شنیدید، تجمع حمایتی روز شنبه مردم تبریز از معترضان خوزستانی با هجوم موتور سواران نیروی انتظامی مواجه شد. سوال اول این هستش که اصولاً برگزاری چنین تجمع‌هایی در همبستگی با معترضان شهرهای دیگر رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
با سلام، خواسته هایی که مردم خوزستان، اعراب خوزستان و بعد بختیاری ها و دیگر طوایف رو به خیابون کشون، خواسته های اولیه و همگانی است. یعنی هر شهروند ایرانی در هر جایی به اونا همزادپنداری می‌کنه. نبود آب، نبود برق، نبود شغل، یعنی یه چیزای بسیار ابتدایی زندگی است و علت اصلی به خیابان آمدن نوعی همزاد فنداری با اونهاست. ضمن اینکه البته خب تظاهرات در خوزستان با وجود اینکه هویت گرایانه نیست و یکی از دلایل اینکه در داخل و خارج از کشور کلی ایرانی ها دارن دفاع میکنن، شاید به این یکی از عواملش همین باشه، ولی در عمل نوعی عواطف دیگر اقوام ایرانی رو هم تحریک میکنه. یعنی ترکا رو، کردها رو و دیگران رو، همون گونه که ما میبینیم مثلا در اصفهان که حتی گفته میشه بخشی از آب سرچشمه های کارون به اونجا فرستاده میشه و یکی از انتقادات این هست، ولی در اصفهان هم مثلا به صحنه میان عده‌ای و حمایت میکنن. بنابراین ما میبینیم که این نوع خواسته ها و مسالمت آمیز بودن این اعتراضات و این که نوعی همدلی، حتی من میخوام بگم در درون بخشی از نیروهای سرکوب، چون نیروهای سرکوب با فرهنگ عاشورا و اینها تربیت میشن و اونها هم در فرهنگ عاشورا آب و تشنه لبی و اینها یه حالت تراژیک و نمادین داره، دیگران رو هم تحریک میکنه و تبدیل شده به یک عامل همبستگی ملی. و شاید بتوان گفت هر قدر این حمایت ها گسترده تر باشه، در شهرهای دیگر هم به صحنه بیان، از یک طرف نیروی سرکوب کم میارن، از طرف دیگه باعث میشه که بیشتر بتونن روی فضای سیاسی کشور و حکمرانان نالایق و فاسد اثرگذار باشن.
آقای علی جانی، حالا به غیر از البته تبریز در آذربایجان شرقی، خبرهایی هم آمده که تجمعای مشابهی در سقز کردستان، استان البرز، کرمانشاه و چند شهر دیگه، حتی استانهای اصفهان و لرستان تشکیل شده. اما سوال اینجاست که چرا تجمعای مسالمت آمیز این چنینی؟ چون مسالمت آمیز بر اساس اون ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه، چرا یه همچین تجمعای مسالمت آمیزی همچنان با واکنش نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه میشن و یه سری از فعالان مدنی هم بازداشت میشن؟
نوعی دستپاچگی حکومت رو نشون میده. حکومت خوب همیشه در حراس این هست که یک سری شورش های زنجیری اتفاق بیفته و به حال پایه های حکومت رو مورد خطر قرار بده. این از یک طرف، یعنی نوعی حراس زدگی ساختاری در ساختار قدرت در بخش امنیتیش وجود داره، چون میدونن حکومت ایران حکومت اقلیت در اکثریت است و اگه واقعا یه نصف روز امنیت بدن به مردم ایران که شما بیاین تظاهرات بکنین، کسی بازداشت نمیشه، به کسی حمله نمیشه، اکثریت قریب به اتفاق ملت به صحنه میان. این رو حضرات خیلی خوب میدونن. از طرف دیگه نالایق بودن و فساد ساختاری مانع این میشه و سیاست های کلان کشور، یعنی سیاست خارجی جهان ستیز و توطئه نگر به روابط بین الملل و سیاست داخلی نخبه پرور رانتی که فقط حامی پرور رانتی که فقط به اصطلاح به سرسپردگان حکومت امتیاز و امکان مدیریت رو میده، امکان تصحیح این سیاست ها در حد اقل قرار داره. ولی باید بر این تاکید کرد که حتی در همین حکومت وقتی این تظاهرات زیاد بشه، حکومت از اون خوشخیالی که اعتراضات آبان ما رو سرکوب کرده و میتونه به همون سیاستش ادامه بده، این خوشخیالی مورد تزلزل قرار بگیره، من فکر میکنم حتی در مذاکرات برجام اینها بیشتر بایستی واقع بینانه برخورد بکنن. و اون چی که ظریف در نامه به مجلس نوشت که ما نباید حتی اکثر خواهی بکنیم، اون چی که روحانی گفت ما الان دیگه تحریما دست خودمونه، یک هفته ای میتونیم این تحریم ها رو تغییر بدیم و دیگران هم همین رو گفتن، یعنی در شورای عالی امنیت ملی مجبور میشن که سیاست های واقع بینانه تری رو نگاه در پیش بگیرن و الان این فشارها میتواند حتی به نفع برجام و به نفع یک سیاست خارجی که دست از بلند پروازی و جاه طلبی برداره، دست از ماجراجویی برداره و اندکی به فکر مردم کشور باشه. ببینید نماینده خبرگان هم گفت در همین پریروز یا دیروز که مسئله دیگه فقط آب نیست، مردم از کلیت زندگیشون ناراضی هستن.
آقای علیجانی، حالا اشاره کردی شما به خبرگان، الان میخوام بگم که الان دولت ابراهیم رئیسی قرار هستش که این ماه کارش رو شروع کنه، این اعتراضات چه تأثیری میتونه روی آغاز به کار دولت آقای رئیسی داشته باشه؟
جلوی شلتاخت کردن در سیاست خارجی و بلندپروازی هایی که در سیاست داخلی دارن و به جای اولویت های زیستی مردم چیزایی مثلا بستن اینترنت و اینترنت ملی و کنترل حجاب و این حرفا، نشون میده که نه، وضعیت کشور به مسائلش و مشکلاتش چیزهای دیگریست. قطعا اینها رو با وضعیت بسیار دشواری مواجه میکنه. حکومت هیچ راهی نداره. آقای خامنه‌ای بهترین راه حلش این بود که استعفا بده، یعنی تنها راهش این هست. ولی اگر استعفا هم نده که نخواهد داد، حکومت رو به سر عقل خواهد آورد یا حداقل میفهمانه به حکومت که شما نمیتوانید با همون سیاست ها ادامه حکمرانی بدین و یعنی روز به روز با امواج انسانی بیشتری مواجه میشین که راهی جز کشتار باقی نمیذاره مگر اینکه تغییر مسیر بدین.
سپاسگزارم. رضا علی جانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، که درباره آخرین تجمعات اعتراضی و تجمعات همبستگی با اعتراضات خوزستان تحلیل میکرد. اما در سومین روز از مسابقات المپیک 2020 توکیو، ورزشکاران ایرانی امروز در 4 رشته با حریفان خود روبرو شدند. در جنجالی ترین دیدار امروز، ناهیده کیانی با کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان المپیک با هم مبارزه کردند. با هم بشنویم از نسرین افشار.
کاروان ایران در سومین روز از بازی‌های المپیک 2020 توکیو در 4 رشته روبروی رقیبان قرار می‌گیرند. در تکواندو میرهاشم حسینی تکواندوکار وزن منفی 68 کیلوگرم با حساب 18-15 رقیبش را از چین تایپه شکست داد و به مرحله 1/4 نهایی رسید. در این مرحله او مقابل حریف ازبکش 34-22 شکست خورد. با توجه به پیروزی حریف ازبک میرهاشم حسینی و رسیدن او به فینال، میرهاشم حسینی میتواند در گروه شانس مجدد برای رسیدن به مدال برنز مبارزه کند. اما در دیگر دیدار جنجالی و بحث برانگیز دیگر از نگاه تماشاگران ایرانی، رویارویی ناهید کیانی، دومین تکواندوکار ایرانی در وزن 57 کیلوگرم از ایران با کیمیا علیزاده از تیم پناهندگان المپیک است. دو رفیق و تکواندوکاری که این روزها عکس‌های دو تاییشان کنار هم از زمانی که هر دو برای تیم ملی ایران می‌جنگیدند در رسانه‌ها اجتماعی دست به دست می شود. کیمیا علیزاده سال پیش به آلمان پناهنده شد و یکی از 3 تکواندوکار و 29 ورزشکاری است که به عنوان تیم پناهندگان در توکیو رقابت می کند. در این دیدار کیمیا علیزاده که به عنوان عضو تیم ملی ایران در المپیک ریو برنده مدال برنز در تکواندو شده بود، موفق شد با نتیجه 18-9 هم تیمی سابق و رقیب امروزش را از میان بردارد. کیمیا علیزاده با غلبه بر رقیب بریتانیایی خود جیت جونز که دارنده 2 طلای المپیک و 1 نقره مسابقات جهانی و همچنین معروف به شکارچی سر است، موفق شد با نتیجه 16-12 این ستاره تکواندو جهان را از میان بردارد. کیمیا علیزاده همچنین در دیدار بعد خود با یک امتیاز برتری موفق شد حریف 22 ساله چینیش را شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. در دیدار بعد علیزاده با حریف روسیش تاتیانا کوداشوا روبرو شد که با نتیجه 10-3 شکست و به رده بندی المپیک توکیو رفت. و تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار افتتاحیه رقابت‌های بسکتبال المپیک 2020 توکیو به مساف تیم جمهوری چک رفت که در پایان با نتیجه 84-78 شکست خورد. همچنین نازنین ملایی در مسابقات 1/4 نهایی قایقرانی با 5 قایقران دیگر به رقابت پرداخت و با زمان 8:07 سوم شد و به نیمه نهایی راه یافت.
اما درباره عملکرد کیمیا علیزاده تکواندوکار ایرانی که الان زیر پرچم پناهندگان مسابقه میده، اون هم در بازی‌های المپیک ژاپن، پیشتر گفتگو داشتم با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی و درباره چگونگی عملکرد خانم علیزاده پرسیدم.
عملکردی خارق‌العاده هم برای خودش هم برای تیم پناهندگان المپیک، چون این تیم ورزشکارانش خیلی زود از مسابقات حذف میشن، ورزشکارانی که از کشورهای مختلف که در اون دموکراسی برقرار نیست، جنگ هست و مسائل مختلف، از شرایط مطلوبی برخوردار نیستن برای اینکه بتونن در سطح المپیک بدرخشن و صرفا حضور دارن. اما کیمیا علیزاده تا نیمه نهایی المپیک بالا اومد و تونست یکی از فوق ستاره های جهان ورزش، یعنی جیت جونز بریتانیایی که هم المپیک لندن طلا گرفته بود هم المپیک ریو طلا گرفته بود، اومده بود برای طلای سوم و کاملا متفاوت با سایر ورزشکاران تیم پناهندگان تونست بدرخشه.
کیمیا علیزاده قرار هستش که امروز تا چند ساعت دیگه برای کسب مدال برنز باز هم روی تشک بره. حریفش کی هست و چقدر احتمال داره که پیروز بشه؟
کیمیا علیزاده برای کسب مدال برنز مقابل برنده دیدار نمایندگان مراکش و ترکیه قرار میگیره و در نظر داشته باشیم که کیمیا برخلاف همه شرکت کنندگان حاضر در این مسابقات یک رقابت بیشتر برگزار کرده تا وارد جدول اصلی بشه. و یه نکته دیگه این که در طول یک سال گذشته مقاله های متعددی در خبرگزاری ها و سایت های ایرانی همچنین در صدا و سیما مبنی بر این که هر ورزشکاری رفت از بین رفت و هیچ موفقیتی کسب نکرد، کیمیا تموم شده بود، مصدوم، ورزشش به پایان رسیده و اینجا نمیتونست ملی پوش بشه، اما دیدیم که او رفت و پروسه پناهندگیش هم بیش از یک سال طول کشید، یعنی اصلا شرایط خوبی نداشت، به خاطر کرونا این روند به تاخیر میافتاد و در آخرین لحظه تونست به مسابقات گزینشی برسه و در همون گام اول هم از قضا باید با جانشین خودش در تیم ملی ایران مبارزه میکرد. همه این فشارها و توهین‌ها و تحقیرهای مجازی و حتی صدا و سیما که واقعا در خور تأسف گزارش صبح امروز صدا و سیما بسیار تحقیرآمیز، حتی افتخاراتی که کیمیا با ایران به دست آورده بود و زیر سوال بردن، اسمش رو نمی آوردن و میگفتن که این هر امتیازی کیمیا میگرفت میگفتن که این یک برنامه ریزی برای حذف ایران، از در تصمیمشون رو گرفتن. واقعا تأسف آور این شیوه برخورد با یک زن ایرانی که تاریخ ساز شده برای ایران
و حالا در خارج از کشور بنا به دلایلی که همه میدونن و صدها هزار نفر دیگه هم این اتفاق براشون افتاده، مهاجرت کردن، پناهنده شدن، اون رفته و حالا برای کسب مدال برنز المپیک امروز مبارزه خواهد کرد.
پناهندگی ورزشکاران زبده‌ای مثل کیمیا علیزاده چه تأثیری بر اعتبار ورزشی ایران در مجامع بین المللی و ورزشی داره؟
ورزشکاران ایرانی به طور کلی در دنیا، در خصوصا در رشته‌هایی که ایران در اون صاحب سبک مثل کشتی، وزنه‌برداری، ورزش‌های رزمی، ورزشکاران ایرانی شناخته شده هستند، ورزش ایران معتبره. اما مقامات ورزشی ایران، وزارت ورزش ایران و کمیته ملی المپیک ایران هیچ اعتباری در مجامع بین المللی ندارن به خاطر همه اتفاقات غیر ورزشی که رخ داده و دروغ‌هایی که برملا شده، تعلیق‌هایی که صورت گرفته. در نتیجه ما می‌بینیم که در هیچ فدراسیون بین المللی ایرانی‌ها عضویت ندارن، حتی در سطح آسیا، حتی در کشتی آسیا اجازه نمیدن دبیر کشتی آسیا، یعنی نفر اول آسیا هم نه، نفر دوم سوم هم نمیذارن ایرانی باشه، بی اعتبار هستن. این واقعیتیه که دنیای ورزش به اون اذعان میکنه.
نقطه نظرات مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی رو میشنیدید. بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان همراه با من هستش. بنیامین، از واکنش کاربران به کیمیا علیزاده، مسابقاتش و حتی شکستش برای ما بگو.
سلام به تو نوشین، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در این ساعاتی که از رویارویی دو در واقع حریف ایرانی در المپیک، کیمیا علیزاده و حریفش میگذره، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف به این موضوع نگاه کردن، درباره اون نوشتن و خیلی ها از این نوشتن که اساساً چرا باید قهرمانان ملی یک کشور کشورشون رو ترک کنن به خاطر تبعیض، مشکلات اقتصادی و عدم حمایت‌هایی که از طرف حکومت جمهوری اسلامی میشه از قهرمانان ملی، قهرمانانی که در سطح المپیک میتونن مدال بیارن. خب ما میدونیم که فقط کیمیا علیزاده نیست که الان شانس کسب مدال رو داره در بین کسانی که در خارج از کشور در واقع در این سالها مهاجرت کردن، پناهنده شدن یا به شکل‌های مختلفی مهاجرت کردن، ورزشکاران صاحب نام دیگری رو هم داریم که حاضر نشدن تن بدن به قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی و در واقع مهاجرت کردن و از کشور خودشون رانده شدن به نوعی، با اینکه جایگاه بسیار خوبی در سطح ورزش ایران و جهان داشتن. اما درباره مسابقه کیمیا و نتایج کیمیا، حالا با توجه به شکست آخرش، خیلی از کاربرها نوشتن و مثلا هانا در توییتر خودش نوشته این که بعد از اتمام مسابقه و پس از برداشتن کلاه از سر مجبور نباشی اون مقنعه کذایی رو به عنوان نماد حجاب در یک حکومت تمامیت خواه و تبعیض‌آمیز روی سر داشته باشی، خودش به تنهایی به هزاران طلای المپیک می‌ارزه. این کاربر در واقع ویدیویی رو هم منتشر کرده از مسابقه کیمیا علیزاده که در اون موفق شد حریفی از جمهوری اسلامی رو پشت سر بگذاره. خیلی از کاربرها اتفاقا به همین موضوع اشاره کردن و نوشتن این پیروزی ایران بر جمهوری اسلامی بود، ایرانی که در اون تبعیض و بی‌عدالتی وجود نداشته باشه، حجاب اجباری وجود نداشته باشه. کاربر دیگری به نام پگاهان هم در توییتر خودش اشاره کرده به همین موضوع و گفته تیم کیمیا علیزاده تیم تمام زنان سرکوب شده ایران از سوی جمهوری اسلامیه و اشاره کرده به انتقادهایی که اصولگرایان از کیمیا علیزاده در این مدت کردن. خیلی از چهره‌های هر دو جناح جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلبان و چه اصولگرایان، به نوعی او رو بی وطن خطاب قرار دادن. خب میدونیم که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی هم دیشب هنگام مسابقه انتقادهای شدیدی شد از کیمیا علیزاده که چرا از ایران مهاجرت کرده. این کاربر به همین موضوع اشاره کرده و گفته بی وطن شمایید که زنان ایران و سرزمین رو 42 ساله به جرم زن بودن مورد ستم و خشونت قرار دادید.
سپاسگزارم. بنیامین صدر بود و آخرین تحولات کاربران شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به تحولات روز از جمله مسابقات کیمیا علیزاده در المپیک ژاپن بود. به انتهای مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان با ما همراه باشید.